شما در حال شنیدن اپیزود 14 از فصل اول پادکست هوش مصنوعی هستید. ما در این فصل به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و تکنولوژی‌های مشابه در صنایع و کسب و کارهای مختلف می‌پردازیم. روش کارمون هم به این صورت هست که در هر اپیزود یک شرکت مطرح و تراز اول جهانی رو انتخاب می‌کنیم و می‌بینیم که چطور تونسته با استفاده از هوش مصنوعی کیفیت محصول و خدمات خودش رو ارتقا بده. در این اپیزود رفتیم سراغ شرکتی که از هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی استفاده کرده و به نتایج خیلی خوبی تو این موضوع رسیده. موضوع بحث این اپیزود ما شرکت جان دیر هست، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات کشاورزی در جهان. شرکت جان دیر در سال 1837 در ایالت ایلینوی در شهر مولین و در آمریکا تأسیس شد توسط خود جان دیر. اینا اون اوایل فقط یه سری ابزارهای کوچیک مورد استفاده در کشاورزی و باغداری رو تولید می‌کردن. اما الان که قریب به 200 سال از عمر این شرکت می‌گذره، تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات کشاورزی در جهان. 23 تا کارخونه دارن در کشورهای مختلف و بیش از 70,000 نفر هم پرسنل دارن که توی بخش‌های مختلف شرکت دارن کار می‌کنن. تولیدات متنوعی هم دارن: تراکتور، کمباین، انواع هاروستر یا جمع کننده های محصولات کشاورزی، سمپاش، علفبر، اینا رو دارن. انواع موتورهای دیزلی و سنگین رو تولید میکنن، لوازم یدکی ماشین‌آلات سنگین رو تولید میکنن، بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر و گریدر، اینا رو تولید میکنن، لوازم باغداری، جنگلداری و جنگلبانی رو تولید میکنن و محدود به این موارد هم نموندن. خدمات مالی و بانکی و مشاوره و سرمایه گذاری ارائه میکنن و همینطور خدمات داده پردازی. خب مشتریانی هم دارن در حوزه های مختلف، از جمله در حوزه کشت و صنعت. شرکت های بزرگی هستن که از جان دیر کمک میگیرن برای بهتر کردن فرایند تولید محصولات کشاورزی. همیشه شرکت نوآور بوده جان دیر. موتور دیزلی و بنزینی رو برای اولین بار در اوایل قرن 20 وارد مزرعه ها کرد و در دهه 1990 میلادی برای اولین بار اومد از GPS استفاده کرد برای اتوماسیون و خودکارسازی فرایندهای کشاورزی. خدمات دیتا از سرویس داره، به شرکت‌های مختلف که کارشون کشاورزیه داره خدمات داده پردازی ارائه می‌کنه و همینطور تراکتور خودران تولید کرده که به صورت خودکار خیلی از کارها رو داره انجام میده بدون اینکه نیاز باشه کشاورزی کارگری کنارش باشه. سنسورهای هوشمندی رو تولید کرده که هم روی محصولاتش استفاده میشن توی تراکتور و کمباین و اینها، هم در جای جای مزرعه اینها رو استفاده میکنن، حالا برای مقاصد مختلف. نرم افزارهای تخصصی حوزه کشاورزی هم تولید کرده و اینها رو به عنوان محصولات داره ارائه میکنه به شرکت‌هایی که طرف قرارداد هستن باهاش و همینطور درون‌ها و پهپادهای ویژه کشاورزی هم تولید کرده که اینها کمک میکنن به بهتر کردن عملیات کشاورزی و کاشت و داشت و برداشت که در مزارع بزرگ داره استفاده میشه. یک شرکت تکنولوژی هست بیشتر تا یه شرکت تولید لوازم کشاورزی. در حقیقت یه شرکتی که پایش فناوریه و کاربرد اون فناوری‌ها در کشاورزی هدف اصلیش بوده و واقعیت اینه که درس بزرگی داره این شرکت که چقدر نوآورانه به موضوعات نگاه کرده و محدود نمونده توی همون حوزه‌ای که براش به صورت کلاسیک تعریف شده و نه تنها این موارد رو داره، از هوش مصنوعی هم استفاده کرده برای بهتر کردن کشاورزی که می‌خوایم در این اپیزود به این موضوع بپردازیم. جمعیت زمین در حال حاضر در شرف 8 میلیارد نفر شدنه. پیش بینی هم که شده اینه که ما احتمالاً در 2050 از مرز 9 میلیارد نفر هم عبور خواهیم کرد. تأمین غذای این جمعیت انبوه واقعاً یک مسئله بزرگیه، خیلی بزرگ. حالا همین الانش کمبود مواد غذایی رو داریم، قرار باشه 1 میلیارد 1.5 میلیارد دیگه هم به این اضافه بشه، چیکار باید بکنیم؟ حتماً باید به فکر افزایش محصولات کشاورزی و افزایش تولید باشیم. از اون طرف جا کم داریم برای کشاورزی و اگه بخوایم این جا رو بیشتر کنیم باید جنگل ها نابود بشن و خود اون اثرات زیست محیطی داره، زمین رو از اون تعادلش خارج میکنه. چیزی که هست اینه که برای اینکه کمترین دیفراستیشن و نابودی جنگل ها رو ما داشته باشیم باید بریم سراغ استفاده بهینه از زمین های کشاورزی فعلی، که اینم کار راحتی نیست. یکی از راه های خیلی دم دستی این بوده، در دهه های گذشته استفاده کردن، این بوده که از کودهای تقویتی و سموم و اینها استفاده کردن که حجم و کیفیت منابع غذایی رو مثلا بیشتر کنن. اما یه مشکلی که هست اینه که خود همونها هم مسائلی رو ایجاد کردن. مثلا شما وقتی میایید از یک آفتکش یا پستیساید یا از یک علفکش یا هربیساید استفاده میکنید، خیلی خوبه، کمک میکنه که محصول کشاورزی ظاهرا سالمتر باشه، ولی همینها باعث آلوده شدن همون محصول کشاورزی و آلوده شدن غذایی میشه که نهایتا به دست مردم میرسه. اثرات زیست محیطی هم داره. حالا همین اواخر هم شنیدیم دیگه، سیب زمینی آلوده، ذرت آلوده، نمیدونم برنج آلوده، هزار تا چیز آلوده، اینا همه هستن. این کود خیلی باید دقیق و مهندسی شده تولید بشه که اثراتی روی سلامتی انسان‌ها نداشته باشه، چون نهایتا میتونه منجر بشه به بیماری‌های متنوع. از اون طرف همین‌ها خاک رو آلوده می‌کنن و سالیان سال طول می‌کشه که اون اثر سوءشون حذف بشه و برداشته بشه. نهایتا حیوانات و گونه‌های طبیعی رو هم آلوده می‌کنن و این کلاً تعادل محیط زیست رو می‌ریزه به هم. اینجا ما باید یک موازنه داشته باشیم. شما نمیتونید هر مقداری که لازم دارید از هر کدوم از این سموم استفاده کنید. بالاخره ساید افکت داره. همیشه یک اثر جانبی توی همچین چیزهایی وجود داره. استفاده نکنیم، تولید میاد پایین. استفاده بکنیم، امکان آلودگی هست. از اون طرف تولید بیاد پایین، طبیعی هست که ما بریم سمت نابودی جنگل‌ها. از این طرف استفاده بکنیم، امکان اینکه جوامع گرفتارتر از این بشن وجود داره. یک ترید آف و یک موازنه باید برقرار بشه این وسط. مسئله خیلی سختیه، یکی از ابر چالش‌های پیش روی بشریت، این چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم و اینجا به نظر میرسه که بشر مشکلات رو برای خودش ایجاد کرده که احتمالاً توان حل بهینه اون رو نداره. شاید هوش مصنوعی بتونه کمک بکنه. ایده و راه حلی که جان دیر استفاده کرده اینه. اومدن از گیاهان و محصولات کشاورزی تصویر برداری کردن. بعد متخصصین کشاورزی نشستن، از روی این تصاویر مشخص کردن که کدوم محصول سالمه، کدومش آفت زده هست، کدوم گیاهی که کنار این محصول ما هست علف، هرز یا نه. همه اینا رو مشخص کردن. بعد این تصاویر رو در اپیزودهای قبلی هم اشاره کردیم بشه. دادن به یک متد یادگیری نظارت شده. با یادگیری ماشین و یادگیری عمیق این تصاویر تحلیل میشن و همه اون برچسب‌ها و لیبلایی که روی این تصاویر زده بودن تحت عنوان اینکه این آلوده هست یا نه، این آفت زده هست یا نه، این علف هرزه یا نه، همه اینها رو یه جورایی با یه مدل ریاضی میاد توصیف میکنه. همون کاری که متخصص کشاورزی داره انجام میده، همون کار رو این سری یک مدل ریاضی که با متدهای یادگیری ماشین ایجاد شده داره انجام میده. حالا اینو داریم و میتونیم نگاه کنیم بگیم این گیاه فقط همین، توی مزرعه شاید 100 تا بوته باشه، بگیم این بوته آفت داره، اگه قرار باشه سم می بزنیم باید اینجاشو بزنیم، تمام. یعنی در حقیقت سم رو به صورت دقیق و موضعی توسط یه سری ابزارها و سنسورهای خیلی دقیق اعمال میکنیم، در حدی که لازمه، نه کمتر نه بیشتر، صرفا در حد نیاز. این خیلی مهمه. مشکلی که وجود داره اینه که اساساً توی متدهای کلاسیک و سنتی کشاورزی اینطوری نیست بیان هر بوته رو جدا جدا بررسی کنن. یه مشتی از یه خروار رو بررسی میکنن، میگن این آفت زده، کل مزرعه رو سمپاشی میکنن. شاید واقعاً نیاز نیست. کسی هم واقعاً این دقت رو نداره بره بوته بوته بررسی بکنه اینا رو، بعد هر جا لازم شد یه دونه مثلا پاف بزنه و بگه که خب این کارش تموم شد. اصلا بشر این دقت رو نداره، انسان نمیتونه، نه این حوصله رو داره، نه این وقت رو داره و نه این دقت رو داره، خسته میشه. این کاری که باید بسپریم به کامپیوترها و ماشینها و رباتها، و این کارو جان دیر داره انجام میده. خب مصرف سم میاد پایین، حالا از هر نوعی که باشه، آفتکش باشه، علف هرزکش باشه، هر چی باشه، این که میاد پایین، سموم کمتری هم مصرف میشه. از اون طرف نیاز نیست که اصلا اون تولید بشه، چون تولید کننده سم هم میبینه خب فروش نداره، باید چی تولید کنه. و خود تولید همون سم هم اثرات زیست محیطی داره، این موقع تولید هم آسیب میزنه به محیط زیست و همون هم کاهش پیدا میکنه. ما محصولات سالمتری داریم، محصولات بیشتری رو داریم، چون این حواسش هم هست، هر روز داره بررسی میکنه، اونم بوته به بوته داره بررسی میکنه، محیط پاکتره، دنیای بهتری هم داریم. این باعث افزایش بهره‌وری میشه از هر جهتی که نگاه کنید. مشکلی که ما داریم اینه که در حقیقت انسان نمیتونه در این حد ریز و دقیق باشه. شما به ویژه این که بالاخره نوعاً شاید مثلا نیاز به آموزش‌های خیلی ویژه‌ای باشه. کسی که بخواد بوته بوته اینو بررسی کنه باید سالیان سال بهش اینو یاد بدید. ولی یادگیری ماشین اینو میسر کرده برای ما. یعنی بدون اینکه نیاز باشه ما انسان‌هایی رو برای این موضوع تربیت بکنیم، میتونیم یه الگوریتم رو یه بار پیدا بکنیم و جالب اینه که همونو تکثیر بکنیم. انسان‌ها به اون راحتی دانششون نمیتونه تکثیر بشه. نیاز به سال‌ها تجربه داره. کار خسته کننده ای هم هست. این ایده‌ای هست که جان دیر به کار برده. و در بخش‌های بعدی جزئیات بیشتری در مورد این با هم بررسی خواهیم کرد، خواهیم دید که چقدر تونسته مؤثر باشه. شرکت جان دیر در سال 2017 یک شرکتی به اسم بلو ریور تکنولوژی رو خرید. این شرکت از سالها قبل خودش شروع کرده بود و در حوزه پردازش تصاویر کشاورزی و محصولات کشاورزی داشت کار میکرد. ماژول‌های مختلفی هم برای اون محصولش توسعه داده بود که بعداً همه اینها ادغام شدن در محصولات جان دیر. اینا یک سری ماژول داشتن برای تصویربرداری دقیق و مداوم از مزارع و محصولات کشاورزی. اینها رو لیبل گذاری کرده بودند با کمک کارشناسان و متخصصین کشاورزی. از اون طرف استفاده کرده بودن از این دیتایی که جمع کردن در حوزه تولید و توسعه مدل‌های یادگیری ماشین، و حالا این دانش رو که دارن باید خب بیارن داخل یه سری پردازنده که پردازش بشه. اون پردازنده‌ها رو تولید کردن، یه سری سنسور هم داشتن که اونها کمک می‌کنن برای تصویربرداری دقیق و سریع، اونها رو هم تولید کردن. حتی یه پردازش موضعی هم دارن روی این سنسوراشون. از اون طرف یه سری اکتوئیتور و یا عملگر دقیق رو هم تولید کرده بودن که تصمیمی اگر گرفته میشه اینا رو هم بتونن اعمال کنن. مثلا اینقدر سم من لازم دارم، نه کمتر نه بیشتر. داشتن یه اکتوئیتور و عملگر دقیق خیلی مهمه. اینا رو هم توسعه داده بودن. یه سری ربات سمپاش خیلی دقیق تولید کرده بودن. این دقت هم نهایتاً کمک کرد که اینا به یک به نوعی اصلی برسن، به یک میشه گفت که یک ترمی برسن که الان با این عبارت توصیفش میکنن، Precision Agriculture، کشاورزی دقیق. کل ایده همینه، کشاورزی ما باید دقیق باشه، نقطه به نقطه باشه، میلیمتری باشه. و اینا سالها وقت گذاشتن، تصاویر خیلی زیادی رو جمع کرده بودن. همینها به همراه فناوری و کارهایی که انجام شد همه رو آکوار کرد، خرید شرکت جان دیر و استفاده کرد. با طرح این ایده ها و محصولات کشاورزی که خود جان دیر داشت و اینا، نهایتاً اینها اومدن ایده پریسیژن اگریکالچر رو پیاده سازی کردن. اوایل برای کاشت کاهو استفاده کردن و نتایج خیلی جالبی رو به دست آوردن. طبق مشاهداتی که خودشون انجام دادن، 90% کاهش در استفاده از سموم و آفتکش‌ها نتیجه مستقیم این کار بود. خود اون سموم هم خب هزینه دارن، خود اونها هم این هزینه‌شون کمتر شد. محصولات سالم‌تری شدن و نهایتاً نه تنها محصول سالم‌تری دارن، محصول بیشتری هم دارن. یعنی هم محصول بیشتری تولید شد به خاطر اینکه سمپاشی و این مسائل هم خیلی دقیقه. یه مواقعی هم هست که شما مثلا یه مزرعه رو تون اینا کلشون عرض کردم در بخش قبلی، اینا مزرعه به مزرعه میرفتن بررسی میکردن، رفتن مثلا 10 تا 20 تا بوته رو به عنوان نمونه مشتی از خروار بررسی میکردن، اگه سالم بود میگفتن کل مزرعه سالمه، اگرم سالم نبود کل مزرعه رو سمپاشی میکردن. این درست نیست، یعنی تر خوش با هم اصلا درست نیست. اینا اومدن بوته به بوته بررسی کردن، لذا نه چیزی به اشتباه سمپاشی میشه نه چیزی به اشتباه سمپاشی نمیشه. یعنی اگر بوته ناسالمه باید سمپاشی بشه و میشه، ولو اینکه تنها بوته ناسالمه توی یه مزرعه باشه. و برعکس اگر یه بوته فقط سالم باشه در یه مزرعه بقیه ناسالم باشه، همون یه بوته رو هم سمپاشی نمیکنن. این خیلی مهمه. یعنی ما در تشخیص اینها قاعدتا خطای آماری و اینها رو احتمالاً آشنا هستید باشه. یه سری از موارد فالس پوزیتیون، به اشتباه فکر میکنیم که آلوده هست چون اصلا بررسیش نکردیم. یه سری از موارد هم فالس نگاتیون، به اشتباه فکر میکنیم که پاکه. هیچ کدوم از اینها امکان اتفاق افتادن نداره یا حداقل تا یه حد خیلی زیادی کاهش پیدا میکنه. این باعث شد که هم محصولات سالمتری باشه هم محصول بیشتری تولید بشه و این از هر جهت که ببینید مثبته. از اون طرف هزینه تولید هم کمتر شد، نهایتا بهره وری هم بیشتر شد، سم هم کمتر استفاده شد و خود همین نهایتا کمک کرد که ایده کشاورزی دقیق یا پریسیژن اگریکالچر تبدیل بشه به یک ترند بسیار مهم در حوزه کشاورزی. و این به دست نیومد مگر با هوش مصنوعی. جان دیر یه محصول دیگه هم داره، یک سیستم به اسم فارم سایت که داده های زیادی رو از مزارع مختلف جمع کرده. در حقیقت یه جور کراود سورسینگ اینجا اتفاق افتاده، با شرکت های مختلف کشت و صنعت، با کشاورزا، با مجموعه مختلف همکاری کردن و داده های اینا رو جمع آوری کردن. تصاویر هوایی داخلشون هست، بعد تصاویر موضعی داخلشون هست و خیلی موارد دیگه. اینا رو که جمع کردن تبدیل شده به یک دیتابیس خیلی خوبی که نهایتاً این کمک میکنه به شرکت جان دیر که بتونه یه سری مشاوره های خیلی خوب رو به شرکت ها و افراد ارائه بکنه برای اینکه زمان و مکان کاشت رو به بهترین شکل ممکن انتخاب بکنن. کی شروع کنن به کاشت و چی رو بکارن و کجا بکارن. نوع محصول رو مشخص میکنه. نحوه نگهداریش رو فازبندی میکنه که اینم با توجه به آب و هوا و خلاصه نژاد اون چیزی که کاشتن و همه موارد هست. یعنی در تک تک این موارد به عنوان یک سیستم تصمیمیار و یک سیستم خبره در کنار کشاورز و مجموعه کشاورزی هست که بهترین تصمیم ممکن رو بگیرن برای اینکه کل پروسه کشاورزی هم بهتر انجام بشه. اون محصول بلو ریور که حالا صحبتش شد اون به کنار، اون کمک میکنه که محصولات سالمتر باشن، ارگانیکتر باشن. این یک. منتها این طرف داره کمک میکنه که خود همون فرایند کشاورزی هم که سالها به شکل سنتی داره انجام میشه یه لایه هوشمندتر بشه. و داده های زیادی رو اینجا حالا جمع کردن. خب خوبم هست که اون شرکت هم همکاری کردن، یعنی به نفع خودشونه در نهایت، که سوابق کشاورزی، سوابق زمین ها، مسائل جغرافیایی، خاک، رطوبت، آب و هوا، خورشید، دما، همه اینها رو اومدن لحاظ کردن تو اینها. یه دیتابیس خیلی بزرگی رو ایجاد کردن که خروجی یه همچین سیستمی میتونه یک استراتژی بهینه برای کشاورزی باشه. هدفشون هم طبیعتاً افزایش بهره‌وری و تولید بوده و کاهش هزینه تولید، از اون طرف افزایش کیفیت و کمیت تولید توامان. خیلی مهمه. این بحث کیفیت و کمیت هم یه چیزیه که ماها معمولاً تو ذهنمون اینطوری هست که حتما مجبوریم برای اینکه کمیت رو افزایش بدیم از کیفیت بزنیم. نه، خیلی جاها در خیلی از موارد واقعا راه حلی وجود داره که توامان بشه هر دوتا رو افزایش داد. اصلا کیفیت یه بخشش در کمیت زیاده و برعکس. کار نیکو کردن از پر کردن است. بحث اینه که یه کاری رو در مقیاس وسیع انجام بدید، خیلی درس ها میتونید ازش بگیرید و نیاز نیست که زمان زیادی بگذره که اون درس رو به دست بیارید. خیلی مهمه. اینجا هم دقیقاً همینه. میشه به این فکر کرد که نه نمیشه، شما نمیتونید هم کیفیت محصول کشاورزی رو افزایش بدید هم کمیتش رو، مجبورید یکی رو انتخاب کنید. نه، میبینیم که شده و در خیلی از حوزه ها همین موضوع میتونه اتفاق بیفته و نهایتا تو همون مساحت با همون نفرات با همون امکانات با هزینه کمتر در زمان مناسبتر میتونن محصول پاکتر و تمیزتر و با کیفیتتر تحویل بدن. این یعنی اینکه اون ابرچالش تامین غذای 9 میلیارد نفر آدم، 8 میلیارد نفر آدم یه گوشهش حل شد، حداقل مسئله سبکتر شد و فکر میکنم که یه مقدار دیگه بگذره احتمالاً ما محصولات خیلی بیشتری رو از شرکت‌های مختلف خواهیم دید. چند سال پیش توی وبلاگم هم فکر کنم نوشتم این رو، 5 سال پیشه، که اصلا کشاورزی دیجیتال یکی از موضوعات بسیار مهمیه که آینده در حقیقت به اون سمت میره. خیلی از ماها شاید در آینده محصول کشاورزی خودمون رو نه در مثلا سیب میاد از یک کشور خارجی یهو میاد، موز از یک کشور خارجی میاد و ما میگیم که خب این نمیشه، مثلا شما موز رو در تهران که نمیتونید پرورش بدید، در تبریز که نمیشه موز پرورش داد، ولی اگر یه گلخانه هوشمندی باشه چرا که نه، میشه. و اتفاقا خیلی از محصولاتی که استفاده میشه، حالا نه در ایران لزوما، در اغلب جاهای دنیا، مثلا یه سیبه، اون سیب تازه نیست اصلا، اصلا سیب نیست، یه مدت که ازش میگذره اونقدر سرد و گرم و منجمد میشه که اصلا اون خاصیتش از دست میده، اصلا سیب نیستون. حالا ایده‌ای که مطرح شده اینه که همین محصول به جای اینکه در یک کشور دیگه تولید بشه و با کشتی و با چیزای دیگه بیاد 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد برسه اینجا، همونجا جلو خونتون، همونجا نزدیکتون کاشته بشه و هم هزینه‌های حمل و نقل و این مسائل کم میشه که در نهایت کمک میکنه به کاهش هزینه محصولات کشاورزی و کاهش هزینه زندگی انسان‌ها، همین که کیفیتش هم بهتر میشه. بعد این مطلبو بخونید، کشاورز دیجیتال فکر کنم سرچ کنید، هست که گلخانه‌ها هوشمندن، هر درختی در یک محیطی داره رشد پیدا میکنه که کل شرایط این توسط یک دستگاه به صورت دقیق داره رصد میشه، IP داره. تازه این درخت‌ها، این یه درختی که در تهرانه با یه درختی که در اصفهانه، میتونن تبادل اطلاعات بکنن. چطور؟ خب ما اینو امتحان کردیم، دیدیم ای محصول بیشتر شد، این تبدیل میشه به یک خاطره جمعی در این سیستم و نهایتاً کمک میکنه که محصولات رفته رفته بهتر و بهتر بشن. و جالبم اینه که تقریباً دیگه نیاز نیست انسان کاری بکنه، خود اینها این تبادل اطلاعات رو انجام میدن. سیستم‌های هوشمند میتونن آزمایش‌های مختلفی رو ترتیب بدن و به بهترین ترکیب ممکن برسن و این از نظر تئوری کاملاً شدنیه که شما هر محصول کشاورزی رو در هر جای دنیا بتونید داشته باشید، به شرطی که امکان کنترل دما، رطوبت، موارد مختلف خاک و اینها رو داشته باشید. در حقیقت یک کامپیوتر وظیفش نگهداری از یک بوته، یک خلاصه محصول کشاورزی هست و وظیفش اینه که اینو به بهترین شکل ممکن پرورش بده و تک به تکشون هم مجزا توی یه شبکه‌ای هویت دارن و رسپیشون، تجربهشون، همه اینها هم ثبت و ضبط میشه و این طبیعتاً انسان نمیتونه اینطوری باشه، انسان هیچ وقت نمیتونه همچین فرآیند رو مدیریت کنه. قدرت کامپیوترها در دقیق بودن و خستگی ناپذیر بودن و تکرار یه سری امور و حافظه‌شون، همه اینها میتونه یه همچین چیزی رو مقدور بکنه. هوش مصنوعی در هر حوزه‌ای که استفاده شده نتایج خوبی رو به بار آورد، چون یه ابزار همه منظوره هست، چون خود انسان هم دقیقاً به خاطر هوش طبیعی که داشته تونسته به این میزان از تسلط بر کره زمین برسه. خب این هوشمندی ولو به شکل خیلی محدود اگر باز تولید بشه، در شکل صنعتی استفاده بشه، در هر حوزه‌ای میتونه نتایج خیلی خوبی رو به بار بیاره. دیدیم هم در اپیزودهای قبلی و اینا در حوزه‌های مختلف، از جمله در مثلا همین کشاورزی، خب می‌بینیم که چقدر خوب استفاده شد. این یک چیزی نیست که ما بخوایم بگیم که حالا یه انتخابه، میتونه کشاورزی غیر هوشمندم باشه. نه، بحث اینجا این هست که این دیگه یه انتخاب نیست. چراغ خطر برای همه روشن شده، زنگ خطر برای همه به صدا در اومده. هر کشوری، هر جامعه‌ای که میخواد 30 سال بعد مشکل نداشته باشه در این موضوعات، در درمان، در آموزش، در کشاورزی، هر کشوری که بخواد مشکل نداشته باشه باید همین الان دست به کار بشه و هوش مصنوعی رو به این حوزه ها اضافه بکنه. واقعیت اینه که شاید 5 سال 10 سال بعد دیگه خیلی دیر شده باشه و برای همیشه اون کشور و اون جامعه رو نیازمند افراد دیگه میکنه و خیلی خوبه که اینها به شکل بومی توسعه داده بشن خیلی‌هاشون واقعیت اینه که الان شرکت‌های کشت و صنعت ما باید تیم دیتا ساینس داشته باشن. اگه دارن که فبا خیلی عالی، جای خوشحالی و خوبه که فعال‌تر بشن. اگه ندارن، همین امروز باید تیم دیتا ساینس براشون تشکیل بشه. همین امروز باید برنامه ریزی بشه. چون انسان دیگه کافی نیست. هوشمندی انسان دیگه کافی نیست برای حل مشکلاتی که ما داریم. حالا کشاورزی یه زمینه مشخص و خلاصه خاصه. در همه حوزه‌ها اینطوری هست. و دیگه انتخاب نیست. اینطوری نیست که بگیم حالا این یه چیز لوکسیه، مال از ما بهترونه. نه. مثل برقه. میتونید الان به نداشتن برق فکر بکنید. حتما بودن افرادی که 100 سال پیش میگفتن حالا برق باشه یا نباشه. الان میشه؟ نه. الان نمیشه به نداشتنش فکر کرد. ولو در دورافتاده ترین جاها. البته هستن شاید جاهایی که برق رو کم دارن، ندارن یا شاید من با این کاری ندارم، ولی حداقل به صورت عمومی نمیشه فکر کرد به نداشتنش. اصلا زندگی جلو نمیره. هوش مصنوعی هم همینطوره. مسئله تأمین غذا برای 9 میلیارد انسان، مسئله همه بشریت. حالا هر کشوری، هر جامعه‌ای هم مسئولیت‌های خودش رو داره، مسائل خودش رو داره و واقعاً باید اقدام عاجل و فوری بشه تو این موضوع. این یک موضوع بسیار مهمه. کشاورزی دقیق یک عبارت حالا تزیینی نیست. واقعیت اینه که ما دیگه نمیتونیم مثل سابق انجام بدیم کارامون رو. با همون روشی که پدرانمون رفتن جلو نمیتونیم. باید خیلی موشکاف باشیم، خیلی دقیق‌تر و ریزبین‌تر باشیم. خودمون میتونیم باشیم تا یه جایی، محدودیت داریم، ولی نمیتونیم. واقعیت اینه که اون دقت مورد نیاز رو نمیتونیم تامین کنیم. ما نه تنها کشاورزیمون باید دقیق باشه، پزشکیمون هم باید دقیق باشه، آموزشمون هم باید دقیق باشه، حمل و نقلمون هم، برنامه‌ریزیمون، همه چیزمون باید پرسیژن بهش اضافه بشه. این اون چیزیه که ما لازم داریم. حالا در کشاورزی به این شکلی که تو این اپیزود بررسی کردیم محقق شده، ولی در بقیه حوزه ها هم لازمه، هم کارهای زیادی داره انجام میشه. ترکیب این اتوماسیون و هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی دیدیم چقدر میتونه خوب باشه. دیدیم چقدر میتونه کمک بکنه به افزایش بهره وری. هم محصول بهتر داشته باشیم، هم محصول بیشتری داشته باشیم، هم محیط سالمتری داشته باشیم. این یک ضرورته. ما دیگه نمیتونیم با یک راه حل عادی و حالا کجدار و مریض سر بکنیم. نمیشه. باید عالی باشیم. این دیگه انتخاب نیست. و نهایتاً اینها هزینه داره، طبیعیه. نیاز داره که یه سری تیم شبانه روزی هستن روی موضوع کار کنن. معلومه که شما میخواید مثلا آموزش بدید یک سیستمی رو روی تولید یک محصول کشاورزی، مجبورید چند صد هزار تصویر داشته باشید، چند صد نفر بشینن اینا رو متخصص بررسی کنن، لیبل بزنن. اینا معلومه که هزینه داره و این صبر و استقامت رو هر کسی که این کارو میکنه باید داشته باشه، روی اینها وقت بذاره و نهایتاً یه محصولی تولید بشه که آینده بهتری رو برای خود ما و فرزندانمون و کشورمون بتونه تأمین بکنه. موضوع بسیار مهمی. به هر حال خیلی ممنون از اینکه همراهی میکنید. امیدوارم که این اپیزود هم مورد استفاده شما واقع شده باشه. پیشنهاد میکنم توضیحات مربوط به این اپیزود رو بخونید. هر جایی که گوش میدید لینک ها هست، اونا رو هم مراجعه بکنید. هر سوالی، نظری، نقدی، پیشنهادی بود حتما هر جا که میشنوید با ما در میون بذارید. پیشاپیشم خیلی ممنونم از اینکه این پادکست رو با دیگران هم به اشتراک میذارید، معرفی میکنید به دوستانتون. خیلی ممنون به خاطر حمایت و همراهیتون و آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما و خدا نگهدار.